من میرم دانشگاه هاروارد. یعنی در مجموع الان امسال که از دانشگاه هاروارد برگشتم، یازدهمین این مال پارساله. تو گوگل هم بزنید این هستش، دانشگاه هاروارد. نامه دانشگاه هاروارد هست، نوشته It's a great pleasure and honor you are returning to Harvard. مایه خرسندی و افتخار ماست که به هاروارد برمیگردی. خدا شده این من. ولی من چون اون رگ لوری خودمون تو جونمه، من هیچ وقت ایران ترد نمی کنم.
شراب دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من. نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب یهود ستیزی به قلم علیرضا سلطانشاهی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای سلطانشاهی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، کارشناس و منتقد برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به این برنامه. درود بر شما.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی باء بسم الله الرحمن رحیم. عرض درود و ادب و احترام دارم مسئله شما سرکار خانم اساختبار، تک تک ناظرین همراهان و همدلان شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه بزرگوارانی که با نشان روشن کتاب و برنامه سیم و زر همراه هستند. خوش سعادتم که بار دیگر شانه به شانه و گام به گام با شما ناظرین شنوندگان ورودی داریم به بوستان مهر، ادب، دانایی و جهان کتاب.
متشکرم که مثل همیشه یارو همراه ما هستید. سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون، جناب آقای سلطانشاهی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سلطانشاهی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، مخاطبین و حضرت عالی.
سپاسگزارم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. علیرضا سلطانشاهی متولد سال 1350 و یکی از برجسته ترین استادان حوزه یهود شناسی و صهیونیسم است. تقریبا همه آثار او حول محور صهیونیسم و یهودیت است. از جمله مسئولیت‌ها و سمت‌های مدیریتی وی می‌توان به کارشناس سازمان تبلیغات اسلامی، کارشناس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سرپرست مرکز مطالعات فلسطین و دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اشاره کرد. سلطانشاهی در کنار چاپ ده‌ها مقاله در حوزه بازنمایی ذات و نیات رژیم قاسب صهیونی و بهره بردن از عنوان دین یهود برای تطهیر تفکر صهیونیسم به زبانهای مختلف دنیا کتابهایی چون اسرائیلیات تاریخی، پانتورکیسم و صهیونیسم، یهود ستیزی، آنتی سیمیتیسم، واقعیت یا دستاویز سیاسی و فروپاشی اسطوره هولوکاست، ترجمه یک کتاب پیرامونی، جستجوی اسرائیل برای یافتن متحدان خاورمیانه‌ای اثر یوسی آلفر را تا کنون نگارش و به نشر رسانده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای سلطان شاهی میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. قرار است درباره یکی از کتابهای بسیار متفاوت و پر سخن از زمان انتشارش، کتاب یهود ستیزی به قلم جناب سلطان شاهی، در این برنامه گفتگو کنیم. من هم عرض ادب و احترام و مهر محضر ایشان داشته باشم و نمط و سنت برنامه رو با شما برای تلیه کلامتون در میان میگذارم و وام میگیرم. ما از دوست عزیز نویسنده، مترجم، محقق، پژوهشگری که در نهایت افتخار هم کلامی داریم درخواست میکنیم برای اون دسته از مخاطبانی که شاید تا این لحظه کتابی که داریم در موردش صحبت میکنیم و تبرک نکرده باشن و نشناخته باشن، هر جوری که خود صلاح میداند یک معرفی اجمالی داشته باشه، این رو تلیعه‌ای برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدیم. معرفی شما از یهود ستیزی در خدمت.
خدمت رو عرض کنم که یهود ستیزی اشاره داره به یک واژه سیاسی که همزمان با موضوع صهیونیسم در قرن 19 وارد ادبیات سیاسی شده. اشاره داره به ضدیت، تنفر یا ستیز با موجودیتی که ما بهش میگیم یهودی یا یهودیت به عنوان یک دین.
بله.
و خودشون تعریف از یک قوم دارن. یعنی ما اشاره داریم بیشتر به یهودیت به مثابه یک دین که یک شریعتی داره و پیروی پیامبری هست، ولی خودشون میگن که ما یک قومی هستیم که یک نژاد مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ و زبان و سرزمین مشترک داریم. و اساسا این کتاب به دنبال این هستش که ریشه های این ستیز و تنفر و خصومتی که بین یهودیان و غیر یهودیان از بدن پیدایش این قوم که ظاهراً یک سری از آموزه های تحریف شده هم از نظر ما دارن، به ریشه های این خصومت می پردازه که خلاصه شده.
درود بر شما. بسیار بسیار
اعتقادی، رفتاری و سیاسی.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب سرکار خانم ساختبار، چون جنس ورود به گفتگوی تخصصی در این مقال و در قالب افتخار همکلامی با جناب سلطان شاهی مبسوط است، من تمنا میکنم برشی از کتاب یهود ستیزی ایشان را با دوستان عزیز مخاطب قسمت بکنید بر حسب تعریفی که داشتن با قلم، نگاه و شیوه نگارش این اثر آشنا بشن. بریم سراغ گفتگوی تخصصی.
یهود واژه‌ای چند بعدی و گاهی مبهم به نظر می رسد. از جهتی یکی از مکاتب توحیدی در کنار اسلام و مسیحیت است و از طرفی دیگر بیانگر یک نژاد یا قومیت است. یهودیت وقتی در کنار مفهومی همچون صهیونیسم قرار می گیرد، دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نیز می شود. از این رو در کاربرد مفهوم یهود باید به تنوع و پیچیدگی خواستگاه مفهومی آن توجه شود. یکی از مواجهت‌ها با واژه یهود در قالب واژه یهود ستیزی دنبال می‌شود. البته این مواجهه نه به معنای ستیز با یک دین الهی، بلکه ستیز با یک نژاد یا قومیت است که انگیزه ها و عملکرد دنیا طلبانه آن موجب مخالفت سایر ادیان با او شده است. در واقع یک نگرش قومیت و انحصارگرایانه خود بر تربین یک دین الهی را دستمایه اهداف و انگیزه های توسعه طلبانه خود قرار داده است که سبب مقاومت و مخالفت مردمان سایر ادیان و ملل شده است. البته این گروه با هدایت صهیونیسم جهانی از این رویداد برای مظلوم نمایی خود حد اکثر بهره را برده است و با تعریف جایگاه حق برای خود به عنوان یک دین الهی منتقدان خود را مخالفان با قوم برگزیده الهی، سامی ستیز و یهود ستیز معرفی کرده است. آنچه شنیدید بخشی از کتاب یهود ستیزی به قلم علیرضا سلطانشاهی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با آقای سلطانشاهی مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختوار. مؤلفه‌ای که جناب سلطانشاهی میخوام با شما مطرح بکنم در مقام یک شهروند در این جهان اسیری است در مواجهه با اخبار. روایتی که ما در قالب به مسلخ بردن انسانیت این ددمنشی و این صفاکی از سوی رژیم قاسب صهیونی طی این سالها شاهد بودیم، در پس بیش از 7 دهه از اشغالگری در این 2 سال که دیگه به اوج نهایت خودش رسیده و از همین کلمه یهود ستیزی داره وام میگیره، یعنی او خون میریزد نسبت به افراد بیگناه، چرا که این ادعا را مطرح میکند که آنها با همین قومی که شما اشاره کردین تاریخچه‌ای که دارند، فارغ از آن نگاه دینی، من میخوام بین صهیون یهودی صهیون و دین یهود و آیینی که همه ما به حضرت موسی آورنده این کتاب در حقیقت ایمان داریم کاری ندارم الان به شکل مشخص. از سوی دیگه هم ما اینجا به زبان و روایت شما در قالب این کتاب یعنی یهود ستیزی با این واژه دقیق و عمیق آشنا می شویم. چگونه می توانیم این دوگانه تعریف رو که یکی نقل رسانه است که من مخاطب می شویم، دو دیگر روایت عمیق، حریف، شریف و نجیبی است که شما آمدانه و عالمانه در این اثر با من در میان گذاشتید رو به یک طریق به مخاطب ارائه بدم که دریابه دقیقاً معنای یهود ستیزی چیست؟
بکنید یهود ستیزی یک واقعیت که با ریشه های اعتقادی رفتاری در طول قرون و اعصار وجود داشته و کسی نمیتونه منکر اون بشه و اگر هم مفصل قرار باشه کسی به کتاب نگاه بکنه متقاعد خواهد شد که این خصومت هم منطقی هم هست، یعنی اعتقادات یهودیت و رفتار یهودیت لاجرم دیگران رو به این خصومت وامی دارد، چون که رفتار و اعتقاد منطقی و درستی نیست. منتها در یک دوره‌هایی از تاریخ خود یهودی‌ها از این در واقع خصومت یک سوء استفاده می‌کنند برای مظلوم نمایی که بتونن اقدامات بعد از اون رو توجیه بکنن.
بله.
گولدا مایر یکی از نخست وزیرهای رژیم صهیونیستی است، یک خانومی هستش. ایشون در یکی از کتاباش که زندگی من هست میگه که بعد از هولوکاست یهودی‌ها مجاز به انجام هر کاری برای حفظ موجودیت خودشون هست. حالا اگر هولوکاست رو شما نگاه بکنید میبینید که یک واقعی هستش که یک عالمه علامت سوال مقابلش وجود داره که آیا اساسا یک چنین چیزی وجود داشته
بله،
یا نه.
بله، بله.
ما نه، یک سری از محققین غربی و به ویژه آمریکایی در آمریکا در قالب مؤسسه تجدید نظر طلبان تاریخی اومدن هولوکاست رو از جوانب مختلف به عنوان یک موضوع تحقیق مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن افرادی مثل روبر فوریسون، مارک وبر، فردریک توبن، دیوید ایروینگ به این نتیجه رسیدن که حتی یک سند وجود نداره بر اثبات هولوکاست. در واقع این میرسیم بهش که یهودی ها برای توجیه تشکیل دولت یهود نیاز داشتن که بعد از جنگ جهانی دوم با استفاده از زمینه ها و بسترهایی که در جنگ وجود داشت به اردوگاه های مرگ نازی یک داستانی رو در واقع درست کنن تحت عنوان هولوکاست که مدعی هستن بر اساس اون آلمان هیتلری در قالب راه حل نهایی یا فاینال سولوشن 6 میلیون از یهودی ها رو در کوره های آدم سوزی و اتاق های گاز از بین برده و چیزی که بعد از این استفاده میکنن صهیونیست‌ها این هستش که ما هم هیچ راهی نداریم برای این که از تکرار یک چنین جنایاتی جلوگیری بکنیم، خودمون یک دولت مستقل داشته باشیم. برای همین هم هستش که بعد از 50 سال از کنگره بال سوئیس که در سال 1897 برپا شد توسط هرتزل، این اسرائیل مصداق همون بیان هرتزل هستش که صهیونیسم همزاد با یهود ستیزی، یعنی یهود ستیزی مثل هولوکاست که مصداق بارز و برجستش هستش در واقع محقق نمیشه مگر با اینکه ما از این آنتیسمیتیسم یا یهود ستیزی استفاده خودمون رو بکنیم برای مظلوم نمایی درود. و ضرورت تشکیل یک دولت.
درود، بسیار بسیار سپاسگزارم. و چقدر تنویر کننده و تبیین کننده بود جنس روایت شما، حالا چه حالا کسانی مثل وبر یا ایروینگی که شما نام آوردید، چه حالا روایتی که از زبان خود یکی از حالا رؤسای جمهور این رژیم قاصب در حقیقت نگاه کردید. و فارغ از این که اصلا بخواهیم تن بدهیم به این مؤلفه که نه این یک روایت تحریف شده است یا به وقوع پیوسته، فقط یک ذهن عاقل و اندیشمند با کمی تفکر و تأمل، حتی اگر سراغ تحقیق و پژوهش هم نره، ذیل فقط همراهی با همین کتاب یهود ستیزی شما به بسیاری از پرسش‌های ذهنیش پاسخ میده. اما یک بار دیگه تمنا داشتم از سرکار خانم اساختبار برشی دیگر از یهود ستیزی جناب دکتر سلطان شاهی رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن تا به بخش سوم و پایانی برنامه ورود کنیم.
یهود ستیزی واقعیتی انکار ناپذیر است، در عین اینکه تا کنون هیچ مستمسکی بهتر از آن برای صهیونیسم یافت نشده است. یهود ستیزی واقعیت دارد ولی بدون دلیل نیست و دلایل آن به باورهای یهودیت و به رفتار آنان باز می گردد و اگر کسان دیگری غیر از یهودیان نیز دارای این باورها بودند و یا رفتاری همگون با یهودیان داشتند، دشمنی و یا ستیز دیگران را به خود جلب می کردند. علت دیگر بر تداوم یهود ستیزی خواست صهیونیست هاست. آنان برای عملی کردن ایده جنبش ملی خود نیاز به مظلوم نمایی دارند تا از این طریق حضور نامشروع خود در فلسطین را مشروع جلوه داده، جهانیان را بفریبند و چه دستاویزی بهتر از آن که دیگران را متهم به دشمنی ذاتی با یهود کنند. به همین دلیل افسانه قتل عام یهود یا واقعه هولوکاست باید به عنوان یکی از مظاهر مظلومیت یهودیان همواره در قالب و زمانهای مختلف به رخ جهانیان کشیده شود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب یهود ستیزی به قلم علیرضا سلطانشاهی بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با جناب آقای سلطانشاهی مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. آنچنان که عرض کردم جناب دکتر سلطانشاهی، یک بخش به شکلی مجزا در کتاب شما تام و تمام متمرکز بر مقوله هولوکاست، زبانی عمیق دقیق با روایتی بسیط که هم یک محقق و پژوهشگر میتواند با ارجاعها، نمایه‌ها، پی‌نوشت‌ها به صحت کلام شما و قلمتون پی ببره، هم فردی که شاید فقط برای آشنایی با مفاهیم میخواند به دلیل سترگی اثر یا متنتن بودن روایت دچار گنگی در مفهوم نمیشود. اما واژه‌ای که شما ازش استفاده کردید الان به نظرم به شدت بهش نیازمندیم برای تعریف و تبیین بیشتر، با وجود اینکه از همان آغازین مسیر پیمایش به زیر کشیدن رژیم پهلوی، مثلا اگر گرانیگاه اصلی اون رو خرداد 42 در نظر بگیریم، بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره این قده سرطانی صحبت کرد، با وقوع بهمن 57 و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، کاشت این نهال که امروز به درختی تناور و تنومند و پرمیوه در قامت نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده، گفتمان بر حوزه اینکه فلسطین مسئله اصلی اسلام است. اما آثاری که در کشور ما در باره حتی فقط معرفی یا تبیین این نگرش وجود دارند بسیار بسیار ناچیز هست. کار پژوهش سخت، ناشران پذیرای این دست از آثار نیستند، منابع وجود نداره، یا خیلی راحت تر، صریح تر، خودمانی تر، نویسنده ها حاضر نیستن خودشونو به دردسر حرفای بعدش بیاندازند.
بله همینطوری هست و ما متاسفانه شاهد یک وضعیتی هستیم که در واقع به تولید فکر پیرامون یهود و صهیونیست با یک نقصان جدی مواجه هست.
بله.
در مورد یهود ستیزی هم وقتی من وارد این حوزه شدم در وهله اول سوالی بود که خودم میخواستم دنبال پاسخش بگردم، یعنی اول واقعا برای خودم سوال بود که چطور میشه که یک پدیده مثل یهود ستیزی واقعیت داشته باشه و همچنان هم یک دستاویز باشه برای کسایی که اون رو به وجود آوردن و واقعا هم بدون هر گونه پیش‌داوری و حب و بغضی نسبت به موضوعاتی که باش درگیر بودم، میخواستم به یک حقیقتی برسم که هم خودم رو اقناع بکنه و اگر استنادات هم قابل توجه و قابل اعتنا باشه مخاطب من رو. برای همین آخر سرم واقعا نتونستم منکر این بشم که بالاخره یهود ستیزی چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان وجود داره و بعدش هم به این حقیقت نائل شدیم که همین حس هست که یهودی ها ازش این سوء استفاده رو دارن. ولی چه چیزی باعث میشه در شرایط فعلی ما در باب این مثلا کتاب بیشتر صحبت بکنیم و باید بیشتر توجه بکنیم؟ وضعیتی هستش که داره تکرار میشه در یک مقطع تاریخی مهم که اولا اسرائیل تمام جنایات خودش رو داره توجیه میکنه به واسطه یک اقدام یهود ستیزانهی که مثلا در 7 اکتبر اتفاق افتاده. مثلا کل عملیاتی که حماس انجام دادش 3 ساعت نهایتش 4 ساعت تا قبل از ظهر 7 اکتبر تموم شده بود.
بله بله.
ولی الان 2 سال جنایت و نسل کشی فقط بابت 3 ساعت یا نهایتش مثلا 1/2 روز از عملکرد حماس که تازه اون هم توجیه داره برای اقدام خودش و اونم میگه من یک اقدام مقاومت گونه برای رهایی از اشغالگری انجام میدن. ببینید صهیونیست‌ها به چه نحو دارن عمل میکنن. این در سطح خود فلسطین. در سطح دنیا هم ما الان شاهد یک یهود ستیزی گسترده به ویژه توی آمریکا که بعد از اسرائیل دومین نقطه تمرکز یهودی ها با بیش از 6 میلیون یهودی در اونجا هست. یعنی الان یهودیایی که به هر دلیل نمیخواستن برن اسرائیل الان مهاجرت کردن به آمریکا، اونها هم با یک موج یهود ستیزی خیلی زیادی مواجه شدن و اونها هم حتی دارن در واقع نسبت به سرزمین آینده خودشون فکر و تصمیم گیری میکنن. یهودی ها مهاجرترین قوم در دنیا هستن.
بله بله.
و به هیچ سرزمینی تعلق ندارن مگر اینکه پول و امنیت در واقع سرزمینشون رو مشخص بکنه، یعنی پارامترهایی که تعیین میکنه که سرزمین بعدی اینها کجاست امنیت و پول هستش. این که چرا در آمریکا در شرایط فعلی ما به یک دوره‌ای میرسیم که با داشتن بیشترین امکانات، بیشترین مثلا توان رسانه‌ای، با نفوذترین دوره از لحاظ سیاسی یهود ستیزی وجود داره، این ما رو به یک نتیجه میرسونه که ظاهرا قرار هست که دیگر آمریکا هم نقطه تمرکز نباشه.
متوجه.
یعنی الان اون یهودیت جهانی که حالا هنری فورد تو کتاب یهود بین‌الملل مفصل در موردش صحبت میکنه، به این نتیجه رسیده که دیگه ظاهرا آمریکا هم نمیتونه سرزمین مطلوب یهودی ها باشه که دارای پول و امنیته، و قرار هستش که ما در آینده نزدیک در سطح جهانی شاهد یه تحرک ویژه‌ای از ناحیه یهودی ها برای رفتن به یک نقطه جدید باشیم. همونطوری که الان جریان جی استریت یا جریان نتوریا کارتا دارن در نقد و نفی اسرائیل اقدام میکنن، یعنی اینکه ظاهرا اسرائیل هم بعد از 77 سال مأموریتش دیگه پایان یافته است.
بله، بله.
اگر تا پیش از این مثلا اسرائیل یک منافعی داشتش برای غرب به عنوان جایگاه و جای پای استعمار و استکبار، ظاهرا بعد از این دیگه بیشتر هزینه است.
درست.
و به همین دلیل هم ما شاهد یک اتفاقاتی در سطح یهودیت جهانی هستیم، افزایش یهود ستیزی و استفاده از اون برای اینکه یک نقطه دیگری از جهان دوباره مرکز تکاپو و تلاش اونها باشه برای رسیدن به درود و امنیت.
بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم فصلی برای گفتگوی مبسوط‌تر برای من کمترین به واسطه رسانه و انتقال دانش گسترده شما در این عرصه و لزوم تبیین دقیق مقوله یهود ستیزی صورت بگیره. اما تا آن لحظه برای شما آرزوی صحت و سلامت، برای قلمتون آرزوی قوت و قوام دارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
سلامت باشید. خودم
سکو خانم اساختبار، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم که این زمان رو در اختیار من قرار دادی تا با یک اثر متفاوت، به غایت متفاوت، که از زمان انتشارش فصل‌های مختلف گفتگویی رو در فضای رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی کشورمون، کتاب یهود ستیزی به قلم جناب آقای سلطان شاهی در میان گذاشته رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنم. فراموشم کردم راجع به طراحی جلد درخشان این اثر صحبت بکنم. بسیار بسیار جلد پرمعنا و زیبایی داره کتاب یهود ستیزی. فقط یک جستجوی خیلی ساده بکنید، عرض من رو به تایید می‌نشینید. تا فرصت شاهین داره بعد همه شما نازنین همراهان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که در این برنامه کنار ما بودید و همراه ما. سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای سلطان شاهی که دعوت ما رو پذیرفتید و پشت خط ارتباطی ما حاضر شدید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه سیم و زر، هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگندت باسه، حتی تو گل و باسه.
خب خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. با بخش نخست برنامه ها در خدمتتون هستیم و همراهی ما با شما تا ساعت 14:02 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. با رسیدن به ساعت 13 دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه، و این برنامه را همکارانم از شیراز تقدیم شما میکنم. بشنوید.